أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 37 جلسه از مجموع جلسات مباحثی در معارف توحیدی. عرض تسلیت داریم ایام شهادت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و سال روز شهادت مولامون امام سجاد سلام الله علیه و ایام اسارت و غصه آل الله صلوات الله علیه مجمعین رو خدمت ولی نعمتمون آقا و مولامون حضرت صاحب الامر صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. در روایتی است از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه به نقل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که پیرامون علمای امت و عالمان شریعت بیان شده است. حضرت فرموده اند فقها و دانشمندان واجد بینش دینی، نمایندگان امین انبیا و پیامبران و نائبان و فرستادگان خدا هستند. البته تا آنگاه که در منجلاب مطامع دنیوی غوطه‌ور نشوند. و حرفه دنیاداری را در پیش نگیرند. عرضه شد خدمت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم که یا رسول الله، فقها و دانشمندان چگونه و با چه کیفیتی در دنیا و متامع اون غوطه‌ور میشند؟ حضرت فرمودند زمانی که از کارهای سلطان و پادشاه زمان پیروی کنند. در این شرایط ناگزیر اونها به دنیا رو آوردند، دنبال حق نیستند، دنبال دفاع از حقیقت و نشر حقیقت نیستند، دنبال این هستند که ببینن فلان پادشاه و فلان امیر چه اراده میکنند. اینها در ظاهر اهل علمند ولی در دربار معاویه ها هستند، در دربار عبدالملک مروان هستند و امثال این. اگر متوجه شدید که فقها و دانشمندانی چنین راه و رسمی را پیشه خود ساخته اند، نسبت به دین و آیین خیش کاملا از آنان بر حذر باشید. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَحْذَرُوهُمْ عَلَى دِينَكُمْ. صرف این که فرد خود را عالم مینامد یا دیگران او را عالم و دانشمند مینامند یا اشتهار به دانش دارد، توجیهی برای پیروی کورکورانه از او نیست. اگر کسی متوجه شد که این عالم آخرت خودش رو داره فدای دنیایش میکنه. بدبختر از او گاهی فردی آخرت خودش رو فدای دنیای دیگری میکنه، اتفاقا در دنیا هم به چیزی دست پیدا نمیکنه. دیگه نمیشود به خاطر اینکه مثلا من از ایشون خوشم میاد، من او رو دوست دارم، مثلا باهاش عکس یادگاری دارم و امثال اینها، آدم توجیه کنه. عکسش هم البته هست، مردم جامعه از روی جهل، از روی تبلیغات، از روی گفتارهای غلط و پوچ عالمی رو مذمت می کنند، اهل علمی را. لازم نیست اون اهل علم حتما حالا در بالاترین مدارج علمی باشه، نه، بالاخره اهل علم، اهل روایت، اهل قرآنه. به هر دلیلی جامعه از او روی بر می گرداند، حالا یا تحت تأثیر تبلیغات، یا تحت تأثیر هوس، یا سخنی میگوید که خوشایندشون نیست. اگر واقعا او در صراط مستقیمه، انسان نباید بهراست از اینکه سخن نیکو از او بشنوه و انشاءالله عامل به اون سخنان نیکو باشه. حذر از دین زمانی است که فرد ببیند که این کسی که در کسوت دانش و علم هست داره مسیر دنیا رو پیش میره. اینجا فرمودن دینتون رو مراقب باشید. در ابتدا هم اشاره ای کرده اند، در بیان حضرت هم آمده، الفقها امنا الرسل، امینان پیامبران و فرستادگان خدا هستند. این امین بودن به معنای این نیست که اینها تک تکشون نایبان پیامبر خدا و حجتهای الهی باشند. توجه کنید این نکته دقیق، نکته مهدوی است. در زمان غیبت کبرا که حضرت نائبان خاصی را معرفی نکرده اند، فقها و محدثین، نه عارفان، نه صوفیان، نه اهل کلام، نه اهل فلسفه، نه اهل شعر، نه توانمندان در ادبیات عرب، نه نه، محدثان و کسانی که با فهم عمیق به دانش‌های نیکویی در دین دست پیدا کرد، اینها در جایگاه نائبان عام امام زمان قرار میگیرند، نه که خودشون نائب حضرتند. این جایگاه، جایگاه واسطه بودن بین قرآن و اطرت پیغمبر و مردم هم. گاهی ما به غلط یا از روی کم دانشی مرجع تقلید یا یک بزرگی را که در مباحث علمی کار کرده است او رو نائب خاص حضرت مقرر میکنیم در عصر غیبت، و بعد کم کم او را به رتبه ای میرسانیم که حتما هر آنچه که میگوید از سمت امام زمان سلام الله علیه است. هیچ لزومی ندارد و هیچ دلیلی ندارد که حتی مراجع تقلید، حتی با تقواترین هاشون ارتباطی با امام زمان سلام الله علیه داشته باشن. هیچ دلیلی نداریم برای اینکه اونها حتما خدمت وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه میرسند یا برسند. هیچ دلیلی نداریم. میشود فردی 40 سال مرجعیت ادهی رو بر عهده داشته باشه، خدمت امام زمان سلام الله علیه هم نرسه، پیغامی هم از حضرت به اون نرسه. اصلا میشود کسی در جایی در منطقه‌ای پیشوایی بکند ولی واقعا به طریق حق و حقیقت نباشه؟ در تاریخ داریم که کسانی، گمان میکنم مربوط به پیامبران قبل از خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم است، که ادعای پیشوایی کرده بود، مردم رو به گمراهی انداخته بود. الان تردید دارم که مربوط به چه تاریخی است، حالا اگر بزرگواران خاطرشون بود میفرماین، یا در عصر کدام معصوم است. آمد خدمت و حجت اون زمان، گفت من توبه کردم. گفتن توبه تو زمانی پذیرفته می شود که تک تک کسانی که بر انحراف از دنیا رفته اند را بازگردانی و اعتقادات غلطی که با اونها القا کردی رو درست کنی. صرف این که بر تن کسی لباس پیشوایی پوشندند، کسی را بهش اقتدا کردند، کسی رو براش منبر گذاشتند، کسی رو براش تریبون گذاشتند، کسی رو ریاست یک مدرسه علمیه یا یک دانشگاهی رو بهش دادن، اینا نشانه این نیست که حتما وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه به او عنایتی دارن. ممکن است حضرت به اون گوشه نشین به دور از همه قوقاها که گاهی با زن و فرزندش یا با شوهر و فرزندانش چیزی برای خوردن هم نداره عنایات ویژه‌ای داشته باشن، بخشی و ذره‌ای از اون عنایت رو به کسی که سردار یک لشکرم هست نداشته باشن. اینا دلیل بر این که حضرت باید حتماً، مگه میشه آقا مثلا اگر کسی چه میدونم شهردار مکه باشه ولی حضرت بهش عنایت نکنن؟ بله میشه، حتی میشود فرد منعرف باشه، آنچنان که الان بالاخره بزرگان مکه و مدینه در انحرافن قطعا، کسانی که مسئولیت های اجتماعی دارن. پس این تذکر از این جهت بود که ما حساب نایبان خاص و سفیران خاص حضرت رو از نایبان عام امام زمان تفکیک کنیم. نایبان عام امام زمان با فرض صحیح بودن اطلاق این کلمه، فرد فرد صاحبان رساله یا تریبون یا مجلس یا درس نیستند. جایگاهی که بین دورماندگان از حجت خدا و مردم این خلع رو میکوشد که با قرآن و روایت پر کنه، این یک جایگاهی است که حضرت در عصر غیبت کبرا بر عهده محدثین گذاشتن. و کسی را حضرت برای این کار در عصر غیبت کبرا معین نمیفرمایند. این گونه نیست که هر کسی رسالش 3 مرتبه چاپ شد حتما حضرت بهش عنایت دارند. این به این معنا نیست. ما نفی نمی کنیم عنایت حضرت را به هیچ کسی. حضرت جایی دستگیری بکنن، راهنمایی بکنن، هدایتی بکنن، خصوصا در مواقع خاصی که شیعیان دچار گرفتاری باشن، اینا رد نمی کنیم. ولی از سوی دیگر قابل اثبات هم نیست. قابل اثبات هم راجع به اشخاص نیست، ولی میدانیم که به هر حال در عصر غیبت کبرا کسانی این وساطت را دارند و اونها محدثین هستند. فرجعوا فیها الى روات حدیثنا. این روایت در باب بحث علممون بود. پیش از این که من سخن رو در ادامه بحث توحید ادامه بدم، با توجه به این که فاصله ای از جلسه پیش تا این جلسه بوده است، اگر بزرگواران از مطالبی که شنیده اند، مجالسی شرکت کرده اند حضوری یا مجازی، سخنرانی هایی شنیده اند، فایل های صوتی به دستشون رسیده یا گوش دادن، که این محتواها ارتباطی به بحث جلساتمون داشته یا بحث جلسات ما کمکی کرده برای اینکه یک جایی یک مطلبی رو که به خطا داره گفته میشه متوجه بشیم، یا در واقع متوجه بشویم که بله این فرد این جمله رو داره با توجه به این مبانی روایی و اعتقادی میگه، اگر نمونه ای دارید و تجربه ای هست بفرمایید که استفاده. سلام علیکم، بفرمایید. بله خانم بخشش، بفرمایید. صداتون یه خود ضعیفه. خیلی مفهوم نیست. حالا بفرمایید، من اگر متوجه شدم دوباره باز میگویم که بقیه بهتر متوجه.
دو جلسه پیش بود که شما یه فیلمی رو از در واقع سخنانی مختلف گذاشته بودید. الان صدا میاد؟
میشنوم. بله بفهم.
بله، اگه اشتباه نکنم آقای علاقه قمشهی بود از اون مسائل دیگه. من حالا اون چون سلاب کرونا بودم صحبام شدید بود، نمیتونستم صحبت کنم. یه خود این نفیات میزه هم بوده بود که تیزه تا فرمایی در مورد صحبت کنم.
بفرمایید، اشکال نداره، بفرمایید. الحمدلله که حالتون بهتره.
خدا رو شد.
خدا رو شد، الحمدلله.
من مسئله که بالا اون ایام هم دقیقا یادم که یه دستوزی مونده بوده به محرم. نکته این که وقتی من این فیلم دیدم و نکته هم که مثلا از طرف دوستان مطرح شده بود و شما هم فرموده بودید که یکی از دانشجوانتون پدر و مادرش در واقع برای دیدن این سخنرانی ها یه تلویزیون رو دیگه حتی تهیه کرده بودن که بتونن این مطالب رو ببینن. یه مسئله که به ذهن من رسیده بود این بود که اون پدر و مادر در واقع دنبال حالا پدرشون بوده یا مادرشون در واقع دنبال پنج و دنبال در واقع تفریح و اینا نبودن، خواستن در واقع حالا افرادی که دور این گونه افراد جمع میشن که ما هستن از خودتون رو میبینیم، یه گونه هستن که خب به خاطر این مسئله که حالا راحت‌تر میتونن زندگی کنن و هم تا دینداری هم در واقع با این روش داشته باشن دورشون جمع میشن، یه گونه از افراد واقعا نمیفهمن که یعنی درک نمی کنن که به راهیه و راه رو اشتباه رفتن، در واقع برای کسب معرفت دنبال این افراد را موندن. من اون روز داشتم واقعا فکر میکردم به این مسئله که الان اگه یه فردی بخواد دنبال کسب معرفت باشه، شاید خیلی از مردم ما در واقع از تلویزیون به عنوان رسانه استفاده میکنن. خب تلویزیون ما برای کسب در واقع معرفت و توحید میدنن شبکه چهار آقای دینیانی ما این روزا خیلی کلیپ های ایشون رو میدیدیم که در واقع تو بحث کل ایامان عاشورا صحبت میکردن و خیلی هم تعریف میکنن، تعریف میکنن.
آقای کی؟ اینو نشنیدم، کدام فرد رو فرمودین؟
آقای دینانی.
دینانی، بله
صحبت میکنن و این که افراد مثلا با تحصیلات خیلی بالا حتی استاد دانشگاه دکترا دارن و مدعی نمیدونه متاسفانه که الان دانشجوهای ما همشون یا دنبال آقای سروش هستن یا دنبال و واقعا متوجه نمیشن که این گمراهیه، یعنی این تمیز دادنش این درکش واقعا داریم میبینیم که افرادی که با ایمان و اعتقاد هستن و یقین دارن که ایشون دارن درست میگن. اون واقعا چیزی که به ذهن من رسید و خیلی برام جالب الان مثلا ما تقریبا یه چند سالی حالا میدونم خیلی از دوستان شاید این درک شما چون فرمودید ما چند سالی واقعا ایام محرم تو شهر خودمون نمیتونیم قمم برای فردی بشینیم. چرا؟ مثلا ما سال گذشته ده روز یکی از در واقع اساتید بودن که روحانی هم بودن، از قم دعوتشون کردن با هزینه بالا توی یک بزرگترین تکیه های شهرمون آورده بودن و کلی ده روز از وحدت وجود صحبت کردن. روز اول که شروع شد بانیشون مثلا باهاشون صحبت کردیم، گفتیم که مسئله که دارن ایشون مطرح میکنن حکمشو گفتیم، ولی خب در واقع گفتن که خب مسلما فردی که با اون لباس رو ترجیح میدن و میگن حرف ایشون درسته. اون چیزی که حالا نمیدونم به حال یه موضوع میده متاسفانه داریم میدونیم بچه شیعه های ما، دوستان ما، نزدیکان ما متاسفانه دارن جذب میشن به همین شکل بچه‌هایی که از خوش بالای برخوردن میتونم به عنوان شیعه موفق بشن وارد دانشگاه میشن و من دارم میبینم که میگن ما مورید آقای سروش شدیم و این واقعا دردآوره. این که میگم احساس میکنم موقعی که در واقع خدا رو شد الاته نمیخوام بگم ماها رو کافته جدا گفته هستیم، نه این که نظر بچه رو لطف ازش شما بگمون شباده تفاوت بین معارف احضبه علیه مسلم و بقیه ادعاها رو در کردیم فکر میکنیم بینش بگردن این خیلی زیاده که معرفی کنیم افرادی رو دارن که این مسیح صحبت میکنن مهم بیم همت کنم. همونطور که برای مهم خیلی کلیپای صحبت از آقای الهی قمشه میاد، از آقای سروش میاد، از آقای دینانی میاد، مهم همت کنیم در واقع کلیپای سخنرانی اساتید بیم که دارن حرف از اهل بیت میزنن رو پخشش کنیم و نمیدونم متاسفانه انقدر کام بخواییم این حرف رو بزنیم میگن که شما هنوز چسبیدیم به همون 1400 سال پیش وقتی هر دین حرفش نیست، وقتی حرف دین انقدر قشنگ و دلیده. حالا مثلا چرا شما برمیگردیم به اون دوران؟ حالا چیزایی که متاسفانه زیاد شنیدیم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر بودن، شخصیت بزرگی بودن برای زمان خودشون، نه الان. و این شبهات خیلی داره مطرح میشه و این همت دوستان رو طلبه واقعا. حالا شما فرمودید که توی این مراسمات ما واقعا نمیدونم اینقدر شاید شهر ما اینجوریه، ایشالله که شهرهای دیگه نیست، واقعا ما نمیتونیم از فقط میتونیم از سخنرانی مجازی افرادی که میشناسیم استفاده کنه و واقعا منبرهای اینجا قابل استفاده نیست برای ما، یعنی نه تنها قابل استفاده نیست، احساس میکنیم مثلا اگه وارد بشینیم پای منبرشون و سکوت کنیم انگار که
مسئولیم مثلا. خیلی ممنون از توضیحی که فرمودید. من یه چند کلامی به فرمایش شما اضافه بکنم. میدانید که روایت دارد که در قیامت وقتی کسانی میآیند و عذرشون پذیرفته میشود به این جهت که نمیدانستیم، بازخواست می شوند علما و دانایان اون عصر که چرا شما در رساندن حقیقت به اینها کوتاهی کردید. یعنی یک موقع یه نفری خودش بر مسیر هدایت نیست و در ترویج ضلالت یا گمراهی می کوشد، خب او که وضعش روشنه. یک موقع یک نفر مقصر است، یعنی واقعا میفهمه. الان بعضی از بزرگوارانی که در این جلسه هستند حتما، بعضیاتون البته، حالا همه رو من نمیدونم، حتما به لااقل 3 نفر 4 نفر از اطرافیانشون مثلا گفتن که آقا یه جلسه‌ای در موضوع توحید هست و اینجوریه، ولی مثلا اون خواهرشون، دوستشون، دخترشون یا هر کس دیگری گفته نه من مثلا حوصله‌شو ندارم، این حرفا اینجوریه. ببینید میفهمه، مقصره، به جهت اینکه بخوابد، به جهت اینکه استراحت کند، به جهت اینکه مثلا ساعتش الان با ساعت نهارم جور نیست. اینهایی که مقصرن خب خودشون باید جوابگوی حق متعال باشن که تو مقصر بودی در نفهمیدن. چطور اخبار صدا و سیما را قبول نداری؟ مثلا میزنی فلان شبکه خارجی خبر میشنوی ولی معرفتت را از اینجا میگیری؟ سؤاله. اگر درباره اخبار اینقدر تو دقیقی که دقیقا متوجه بشی 23 نفر در اونجا کشته شدن یا 24 نفر، میگه این اخبار میگه 23 نفر، اون میگه 24 نفر، احتمال داره اون دقیق تر باشه. میری خلاصه شرایط رو فراهم میکنی که بفهمی 24 نفر بودن یا 23 نفر. آیا تو برای دین ورزیت و برای جلب رضای خدا و فهم رضای صاحب الزمان هم به همین اندازه 23 تا 24 تلاش میکنی یا نه؟ وقتی شما مواجه میشید با این که طرف میگه نه، استاد دانشگاه میاد میگه آقا فلان کتاب را بگیرید خوبه، فردا صبح با این کتاب میره جلوی استاد میشینه که جلب توجه استاد رو هم بکنه، بعد شما بهش زنگ میزنید میگه دختر خاله عزیزم، این سوالی که تو داشتی در جزوه ای 20 صفحه ای آماده شده، این جزوه در انتشارات فلان در شهر تو موجوده. یک سال بعد که باهاش تماس میگیرید میگید خب اون جزوه هر رو راستی خوندی؟ میگه حقیقت وقت نشد من برم اون جزوه رو تهیه کنم، در عصری که با یک تلفن و با 2000 تومن یا 3000 تومن اضافه و کمتر او جزوه رو دمه در خانه به تو تحویل میدن، اگر نگیم برات ایمیل میکنن، نگیم برات پی دی افش رو ارسال میکنن. اینا مقصرن. یعنی این که فرد نمیفهمد و نمیداند در بسیاری از موارد، اگه نگیم در اکثر موارد، نه در بسیاری از موارد اینا واقعا مقصرن. یعنی دنبال میکنند اون چیزی که دوست دارن، دنبال نمیکنند اون چیزی که خدا میخواد. خب تو همون شبکه ممکنه آقای دیگری هم صحبت بکنه، خب اگر تو محققی ببین او هم چی میگه. ممکنه حالا من خیلی آشنای با بعضی از این برنامه ها نیستم، پیگیرش هم نیستم، اما اگه تو محققی خب حرف اونم بشنو، اگه محققی سخنرانی اونم بشنو، چطور سخنرانی اون که میشود قطع میکنی، سخنرانی این که میشود میزنی. میرسیم به عقلی که اینها واقعا نمیفهمند فرقش رو. بخشی از گناه یا انحرافی که اینها مبتلا میشوند به حساب کسانی نوشته میشود که این افراد رو دعوت میکنند، این افراد رو اجازه میدهند که صاحب تریبون باشند، حالا هر جا میخوان صحبت بکنند، در اختیارشون رسانه میگذارند. بخشیش هم متوجه تک تک ما و تک تک کسانی است که این مسیرهای انحرافی را متوجه میشن و به قدر خودشون تلاش نمیکنن. قیامت به من میگن تو میتوانستی مثلا فرض بفرمایید با فلانی تماس بگیری، او هم حرف تو رو زمین نمیانداخت، او در این برنامه خیر مشارکت میکنه. یه موقع من میگم خدای من میدانم اگه من زنگ بزنم مثلا او بد و بیراه میگه، جسارت میکنه، توهین میکنه، هیچ کاری هم نمیکنه مثلا، حالا شاید این عذر پذیرفته بشه، الانم نمیخوام بگم این عذر پذیرفته است، من میخوام بگم شاید. ولی این ناآگاهی افراد رو پای کیه حساب میکنم؟ پای دانایان جامعه، پای بنده و شما، پای بنده و شما با این وقتی که داریم، با این جانی که تا امروز و این لحظه از این بیماری ها و این گرفتاری ها به در برده ایم، پای ما می نویسم. پس من ضمن این که فرمایش شما رو تایید میکنم که نمیدانند، این تبصره رو اضافه کردم که بخشی مقصرن در ندانستن و خودشون تقصیر دارن و آگاهانه اون مسیر رو انتخاب میکنن، حاضر نیستن. من چند نفر برای شما بگم، حالا منم درست پیر مرد شدم ولی سنی ندارم، چقدر با افرادی مواجه شدم که حاضر به گفتگو نیستن. از دوستانی که در خود جلساتمون می آمدن به شدت احساس شیفتگی نسبت به مباحث میکردن. چه تمجیدهایی نسبت به محتوای جلسات داشتن. به یه نقطه چالشی که رسیدن حاضر به گفتگو نیستن. تازه ما میریم دنبالشون، ما فرصت میگذاریم، میگیم آقا این ساعت اصلا من میام خدمت شما صحبت میکنم، تمام شد. خب این مقصره، این اینجوری نیست که فقط از روی نافهمی به اصطلاح مسیر غلط رو پیش گرفته. و نکته بعدی هم جهل جاهلان قاصر در پرونده عالمان بی تلاش بی حال ملاحظه کار که عمرشون رو صرف چیزهایی میکنن نوشته میشود، صرف چیزهایی که به اونها کمکی نمیکند در قیامت. بفرمایید خانم اکبر نیا، شما هم فرمایشتون.
بخشید، من یه سوال داشتم.
بله.
از نکته های خیلی قبل تر.
بله.
نکته 15 هم اگه درست بخونم، روایت اهل بیت به این نکته که قائل هستند به غیریت بین خدا و خلق، اما غیریتی که موجب تعین او نمی شود. این غیریت، غیریت طولیه است. من باید خواستم بپرسم غیریت طولیه اینجا یعنی چی؟ من متوجه نشدم.
بسیار. قسمت قبلشو که متوجه شدین که خوندین.
اونم یه سوالی روش داشتم، اینو حالا اگه بفرمایید یعنی چی؟
خب ببینیم، بزرگواران میتوانن پاسخ بدن، بزرگواران حاضر در جلسه. سوال سرکار خانم رو شنیدید، ببینید پاسخ میتونید بدید. ارتباط خالق و مخلوق چه جوریه خانم خدابنده؟ ارتباط خالق و مخلوق در معارف اهل بیت علیهم السلام چگونه است؟ یه اصطلاحی کلمه. خب بالاخره بعضی از الفاظشو که تکرار شده در ذهنتون باید بمانه. رابطه خدا و خلق خانم رحیمی چگونه است در معارف اهل بیت علیهم السلام؟ خانم خدابنده خوب گوش بدین، ببینیم بزرگواران دیگر میتونن کمک کنن یا نه. فکر کنین خانم اکبرنیا دارن سوال شفاهی میپرسن از محتوای جلسه.
رابطه خالق و مخلوق، رابطه طبق فرمایش شما در نکته 15 همون رابطه غیریت دیگه، هیچ زنخیت بین خالق و مخلوق وجود نداره.
خب
بعد اون قضیه غیریت طولی هم مثالی فرمایش کرده بودید که مثال دست بود که فرمایش کردید که دویه دویت ایجاد میشه، این دویت و غیریت این طولیه، یعنی در خود شخص تعیون نمیاره ولی در دست که سافله تعیون میاره. من
آفرین
آفرین نوشتم. حالا
نه، یادداشتاتون خوب بود، حالا همینو اگر متوجه شده باشید.
یادداشت خوبه.
آها، متوجه شده باشید خوبه.
موقع که یادداشت کردم خیلی بله، این که بخوام خودم خیلی ملموس باشه برام نه، ولی خب
حالا خانم اکبر نیام همینو میخوام براشون یه خورده روشن بشه. یادداشت شما رو شنیدن، مثال شما رو هم شنیدن. این رابطه طولی رو خانم اکبرنیا براشون سواله. بزرگواران یه تأملی بفرمایند. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.